بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فاغلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة لا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تذروه شيئا والله على كل شيء قدير الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. در جریان تهاجم امپراتوری روم به حکومت اسلامی، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اعلان بسیج عمومی کرد. عده مشتاقانه لبه گفتن و عده هم منافقانه یا زبونانه و ذلیلانه شرکت نکرد. ذات اقدس اله نسبت به کسانی که در این نفر نظامی حضور پیدا نکردن چند تا بیان دارد. یکی مربوط به خود اونهاست که مشکل شما چیه؟ چرا در این نبرد حضور پیدا نمی‌کنید؟ یکی بررسی رابطه اونها با حکومت اسلامی است و یکی هم تبیین حکومت اسلامی با خود خدای سبحان است که خداوند چه رابطی با حکومت اسلامی و پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم و مکتب دینی دارد. یکی هم بررسی رابطه ذات اقدس اله با مکتب‌های الهاد است. مطالب فرعی فراوان است ولی عناصر محوری بخشا یاد همه این 4-5 تا است. درباره منافقان یا افراد زبون و ضعیف و ذلیل اون تحلیل را به عمل آورد که سر عدم حضور شما در این بسیج عمومی آن است که احساس سنگینی نکردید ولی تظاهر به سنگینی میکنید. این کار واقعا سنگین نیست، یه کار عادی است. در اینکه الان تقریبا دهمین سال هجرت است، بسیاری از غزوه ها و جنگ ها پشت سر گذاشته شده، شما تجارب فراوان نظامی را هم پشت سر گذاشتید، جنگ بدر را، جنگ خندق را، جنگ احد را، این گونه از غزوات را پشت سر گذاشتید و فتح الفتوح هم بالاخره فتح مکه بود، اونم که پشت سر گذاشتید. همه حرفا الان بعد از این تجارب چند ساله است. بنابراین مشکل نظامی نداریم، فقط تساقل میکنید، یعنی اظهار ثقل میکنید، نه این کار سنگین باشه. شما تساقل دارید. این تساقل منشأ روانی دارد، نه منشأ نظامی. یک کسی که تمارض میکند مریض نیست، پس مشکل طبی ندارد، یه مشکل روحی دارد. چرا تمارض میکند؟ چون نمیخواهد در یه صحنه شرکت کند تمارض میکند، مریض نیست، پس مشکل طبی ندارد، مشکل روانی دارد. اون مشکل روانی را که میتواند درمان تساهل را به عهده بگیرد این است که فرمود زندگی در این نشأه پست است و زندگی اساسی در آخرت است. شما هرگز اون زندگی واقعی و شاداب را به زندگی پست تبدیل نکنید. گذشته از این که کیفن اینها یکی پست است و یکی زندگی واقعی، کمن هم یکی قلیل است و دیگری کثیر. پس کمن و کیفن زندگی دنیا نسبت به زندگی آخرت قابل ارزیابی نیست. یکی دنیاست، ادون است و پست است و یکی بلند، یکی قلیل است و دیگری کثیر. خب ارزیتون بالحیات دنیا من الاخره فما متاع الحیات دنیا فی الاخره الا قلیل، که توضیحش در نوبت‌های قبل گذشت. عنصر محوری دیگر این است که این کار یه پیامد تلخ الهی هم دارد. الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم، که این هم گذشت. عمده این ولا تزروه شيئا است. اونا نمیخواستن به خدا آسیب برسانن، خواستن دین خدا، پیغمبر خدا، مکتب الهی رو آسیب برسانن. فرمود شما این کار رو نمیتونید بکنید. ولی اینجا سوال مطرح است که خب اگر یه عده زیادی هم خودشون از حضور در این بسیج عمومی امتناع کردن، هم دیگران را وادار به امتناع کردن، چگونه به مکتب ضرر نمیرسه؟ چگونه به حکومت ضرر نمیرسه؟ چگونه به نظام ضرر نمیرسه؟ یه جمعیت زیادی هم بالاخره این منافقین و ضعیف الایمان. این سوال مطرح است که چرا لا تزر روح شیئا؟ این نکرم در سیاق نفی، یعنی هیچ کار از شما ساخته نیست. این هم یه رقمی هم بالاخره. سر فصلش این است که بر لهو علا کل شیء قدیر، زیرش هم این است که بر لهو عزیز و حکیم. یعنی یک کسی که حکیمانه برنامه ریزی میکنه و عزیزان هم اجرا میکند در صدد تأیید دین خودشه. این اول و آخر این بحث. سرفستش بر الله علا کل شیء قدیر است که ذیل آیه قبل است. ذیل آیه 40 این است که بر الله عزیز و حکیم. و قبلا هم مشابهش گذشت که اسمای حسنایی که در پایان هر آیه است ضامن مضمون اون آیه است. یعنی اگر ما بخواهیم مضمون اون آیه را معلل کنیم، علت برش بیاریم، با تحلیل و تعلیل اون اسمای حسنایی که در ذیل آیه است، اون محتوا و مضمون مبین می شود. با این دو اسم عزیز و حکیم که آیه 40 پایان میپذیرد، یعنی خدایی که حکیمانه برنامه ریزی میکند و عزیزانه اجرا میکند، جلوی هر گونه توطئه رو میگیرد و از شما هم هیچ کار ساخته نیست. این نکره در سیاق نفی هم میره میرسوند. ولا تضروه شیئا. اومد این سوال مطرح است که خب یه رقم زیادی توطئه داخلی دارن، عده زیادی را هم میترسونن، ستون پنجم هم هستن برای دشمنهای بیگانه، جاسوسی هم برای بیگانه میکنن، و چطور میشه هیچ کار از اینا ساخته نباشه؟ همون حالا تحلیلش نگاه کنی. همون الا، این الا همون انلاست، نه الا استثنایی. به قول بعضی از آیون در قرن اول یه قواعد مورد اتفاقی بر عنوان رسم الخط نبود، وگرنه این رو باید انلا می نوشتن. این الا استثنایی، حرف استثنا را خب به همین صورت الا می نویسن، اما این لا را نباید به صورت الا بنویسن. نظیر انما، این انما که حرف حسره است، خب اون انه را با ما یک جا می نویسن. اما اونجا که انه حرف مشبه به فعل است، از حروف مشبه به فعل است، ما هم اسم اوست، نباید او رو رو هم بنویسن بگن انما یا انما. تو سوره مبارکه انفال این آیه گذشت که وَعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ، منتها رسم الخطش انماست. این انما و انما که حرف است و مفید حسر است، غیر از انه حرف مشبه به فعل با اون مایست که اسم اوست و منصوبم هست، باید نوشته بشه ان ما یا ان ما غنمتم. منتها رسم الخطی که در قرن اول بود به این صورت ها ترسیم شد، به قول برخی از مفسران یک قواعد متفقی در قرن متفق علیه های در قرن اول بر رسم الخط نبود، لذا گاهی این لا جدا نوشته میشه، گاهی با هم نوشته، گاهی این کلمه ان از ما جدا نوشته میشه، گاهی با هم نوشته میشه. اما مثلا درباره بل ران علی قلوبهم اونجا جدا نوشته شده، مثلا بل جدا ران دیگه بر ران ادغام بکنن اینطور نیست. به هر تقدیر تو کتاب های ادبی هم مثل مغنی اینها برای اینکه همچه خطری پیش نیاد اونجا برمان تنبیه تذکره تفسیره، اونجا اون ادبا گفتن که این الای در الا تنصرو حرف استثناء مثال دار نیست، با الاهای دیگر فرق میکند، این مرکب از دو طرف است. الا تنصروهو، حالا اگه شما یاری نکردی خدا یقینا او را یاری میکنه. چرا؟ به دلیل اینکه در بهبوهی خطر او را حفظ کرد، در بحران خطر که از احدی کاری ساخته نبود خدا او را حفظ کرد، الان او را حفظ میکنه. الان که خب او رهبر حکومت از حکومت تشکیل داد، بیش از 70 غزوه را پشت سر گذاشت، فتح المبینی داشت، فتح الفتوحی داشت. الا تنصروهو، خدا یاریش بکنه. چرا؟ برای اینکه یقین خدا او را یه وقتی یاری کرده است که احدی توان یاری کردن را نداشت، فقط نصره الله. اومد اینجا دو تا سوال مطرح است، کی یاری کرد و چی جور یاری کرد. شما الان میخواد بگید به این که نبرد با رومی ها مهم نیست، برای این که مهمترش رو خدا پشت سر گذاشت برای او. باید این دوتا سوال مطرح است، اون کی بود و چی جور بود. چون هر دو مهم است به صورت مشروع و باز ذکر میکنند. میفهمد فقط نصره الله، میدونید کی؟ از اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین از هما فی الغار از یقول لصاحبه. این سه تا از برای بیان اون کیه، وگرنه با یه دونه از حل میشد. چون اون مقطع حساس است سه بار اون تاریخ ذکر کرد. این از اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین، همون تو غار دیگه، از اخرجه الذین کفروا اگه با ثانی اثنین نبود خب همون اون زمان خروج و فرار از مدینه رو میفهمون، اما وقتی بفرماید از اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین یعنی تو غار، از هما فی الغار یعنی تو غار، از یقول لصاحبه لا تحزن یعنی تو غار، تو بهبوه خطر همون غاره دیگه، برای که نجا برای فراره، نجا برای اعلام دیگریه. اگر این گروه جرار آمده بودند و حضرت رو تو غار می دیدند کار تمام بود دیگه. تمام این ست تاریخ مال یه جاست، نه فرمون وقتی که مخواست از مدینه فرار کنه، چون اونجا دیگه ثانی اثنین نبود. خب فرمود توغار، توغار توغار یعنی اونجا که دیگه بسته است، هیچ دفاعی برای او ممکن نیست. از اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین، نه از اخرجه الذین کفروا، چون از اخرجه الذین کفروا مال مدینه بود، اما وقتی ثانی اثنین همراه اوست یعنی تو غار، از هما فی الغار یعنی تو غار، از یقول لصاحبه لا تحزن یعنی تو غار. مثل این که بفرماید یک کسی که تو دریاست به داره غرق میشه، خدا او رو حفظ کرده، حالا تو صحرا یقینا حفظش میکنه. سه بار کلمه از تکرار شده برای اینکه ثابت بشه حضرت در اونجا تنها بود، احدی به داد او نمیرسید، به مکام خطرم بود، اونجا برای فرار نبود که. خب پس اگه کسی سوال بکند کی، فبود تو غار، چجور، چجورشو بیان کرده، فانزل الله سکنته و امثال ذلک. قبل از اینکه حالا به اون کیفیت نصر برسیم، اینجا که فرمود از اخرجه الذین کفروا فی الغار، در سوره مبارکه انفال قبلا گذشت که توطئه کفار حجاز مکه در مقاطع گوناگون مختلف بود. آیه 30 سوره مبارک انفال این بود: و از یم کرو به کلذین کفرو لیثبتو که او یقتلو که او یخرجو که به یم کرون و یم کرولا. اینا در اون دار ندره، در اون مشاوره هاشون، حالا یا آرایشون مختلف است یا در مقاطع گوناگون تصمیمات مختلف داشتن، بالاخره سه تا تصمیم را رسمی کردن: یا زندان، یا اعدام، یا تبعید. مکر و نقشه اونها این بود: و از یم کرو بکر لزینه، و از یم کرو بکر لزینه کفرو، یا زندان لیثبتو که حبست کنن، بازداشتت کنن که در مهار اینا باشه، یا یقتلو که اعدام کنن، یا یخرجو که تبعید کنه. این یا در مقاطع گوناگون ستره این ابراز شد، یا آراء اصحاب دار ندوه مختلف بود، بعضی ها نظرشون تبعید بود، بعضی نظرشون اعدام بود، بعضی نظرشون حبس بود، ولی سرانجام به اینجا رسیدن که حضرت را اگر بازداشت نکنن، حبس نکنن، زندانی نکنن، حتما اعدام بکنن. به تبعید راضی نشده. به دو شاهد تو همین جریان آیات مطلبه است. یکی این که خب تصمیم نهاییشون در لیلت المبیت اعدام حضرت بود دیگر. خب عده زیادی شمشیر کشیدن که حضرت شهید کنن دیگر. دوم این که وقتی فهمیدن حضرت حالا از مکه فرار کرد، خب اگر قصد اونها تبعید بود، اخراج بود، حالا که حضرت رفت دیگه، حالا چرا تا دم غار دنبال او آمدن؟ دنبال او آمدن که بالاخره یا لیثبتوک یا لیقتلوک. معلوم شد اونها به تبعید راضی نشدن. سرش این بود که ممکن است که این به جای تبعید بشود و عده‌ای را هم فرا بخواند و به دور او جمع بشوند و علیه ما قیام بکنند. لذا اخیراً از اون مسئله تبعید طرف نظر کردن، کار را به زندان و اعدام ختم کردن. اون شمشیر برهنه لیلت المبیت نشانه آن بود که قصد اعدام حضرت داشتن، و این تعقیب قصد نشانه بود که بالاخره یا میخواستن اعدام کنن یا بازداشت کنن. و اون جمله و یمکرونه که فعل مضارع است و نشانه استمرار است، دلیل بر این است که اینا دستبردار نبودن، مرتب در صدد مکر و نقشه کشیدن بودن. خب لذا در جریان غار که سه بار این کلمه از را تکرار میکند، یه تاریخ به مقطع حساسی است. بعد فرمود به اینکه حالا چجور یاری کردن، این که فرمود از اخرجه الذینه از هما فی الغار از یقول لصاحبه مال کیه، اون ان الله معنا پاسخ سوال دوم است که چجور او رو یاری کردن. اون فانذر الله کیفیت نصر الهی این به دو قسم تقسیم شده است. یه سلسله نصرت های روحانی و نفسانی و یه سلسله نصرت ها و تأیید های محسوس که به اجرام و اجسام و اینا هم مرتبط است. اون چه که به روحیه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نفسان برمیگرده است که فهمود فانزل الله سکینته علیه، سکینت خود را اون طمأنینه خود را بر او نازل کرده است. این فیض الهی بود که بر قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم آرام نازل شده است. حالا احتمال این که این ضمیر به اون همراه پیغمبر برگردد که احتمال ضعیفی است، در خلال بحث ها مردود خواهد شد. فانزل الله سکینته علیه، لذا او در کمال آرامش از مکه بیرون آمد، در کمال آرامش به غار رفت، در کمال آرامش به همراهش فرمود لا تحزن. چون سکینت الهی بر او نازل شده است، نه هراسی و همراهش را هم از هراس برحذر داشت. منتها در حال خطر سکینه زائد نازل میشد، نظیر این که وزادهم هدا و آتاهم تقواها و امثال ذلک، همیشه سکینه بود، یه حد مشخصی از نصاب سکینه، لکن در بحبوه جنگ یه سکینت زائدی، یک طمأنینه زائدی بر حضرت نازل میشد. وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود که جنگ بدر که خونین ترین جنگ در اون روزها بود و اولین جنگ ما بود، گرچه احد خونین معروف بود ولی اولین جنگ جنگ بدر بود و جنگ هم نابرابر بود، برای اینکه ما سربازانمون بالاخره پا برهنه پا پیاده بودن و با یه چوب دستی نظیر همین انتفاضه با چوب دستی و سنگ آمدن، اونا مسلح بودن، شتر سوار بودن، اونا به سربازانشون کباب می دادن، ما به سربازانمون خرما می دادیم. خیلی جنگ نابرابر بود و جمعیت اونا هم چند برابر بود، ما 300 اندی بودیم، اونا 1000 نفر بودن، سیر مسلح سواره، ما گرسنه پیاده با جمعیت کم. لذا قالب این رزمنده هامون مسترب بودن. اما وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا صبح مشغول مناجات بود زیر اون درخت در صحنه بدر و گویا اصلا شب جنگ نیست و شب عملیات نیست، هیچ اضطرابی در اون حضرت. این رو امیرالمؤمنین میگه. این یه سکینت زائدی است که بر اون نصاب متعارف افزایش پیدا میکنه. فمود فانزل الله سکینته علیه که باعث طمأنینه و سکون قلب است. این مال کمک های قلبی و معنوی. لذا در کمال شهامت فرمود لا تحزن ان الله معنا. این معیت هم همونطوری که در نوبت‌های قبل اشاره شد یه معیت خاص است، یه معیت قیومیه خدای سبحان با همه انسان‌ها دارد که در سوره مبارکه حدید بیان فرمود با معکم اینما کنتم. در جنگ های دیگه هم دارد که سکینت نازل کرد، اما اون مرحله عالیش مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. مراحل وسطا و نازلش بهره سایر مؤمن هم خواهد بود که آیات دیگر هم تأیید میکنند. در جریان معیت دستور مبارکه انفال قبلا گذشت که یه معیت خاصی ذات اقدس اله با اولیاء خود دارد. آیه 12 سوره مبارکه انفال این است: از یوهی ربک للملائکه انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان. که معیت خاص است، چه اینکه در سوره مبارکه تاها هم به حضرت موسی و حضرت هارون سلام الله علیهما و علی جمیع الانبیاء و الاولیاء هم فرمود. آیه 46 سوره تاها این است: اونها گفتن ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، یعنی وجود مبارک موسی و هارون علیه السلام گفتن. خداوند فرمود که لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا. خب یه معیت قیومیه مطلق است که هو معکم اینما کنتم که تو سوره مبارک حدیده. یه معیت قهارانه است که در کمین است که زود بگیرد. این معیتی است که خدا با تبهکاران دارد. در سوره مبارکه نم به مانند آن فرمود اونا که در تصمیم میگرن شبانه در محافل سریشون که علیه اسلام مسلمین توطئه بکنن، خدا با اونهاست. و هو معهم اذ یبیتون من القول ما لا یرضی الله، خدا با گناهکاران است. یعنی این معیت قهار است که همونا رو همونجا بگیره یا مکرشون رو ظاهر بکنه. این معیت قهار. یه معیت مهر و لطف است که در این گونه از موارد مطرح است. به موسی و هارون علیه السلام میفرماید که اننی معکما اسمع و ارا. به فرشتگانم در جریان جنگ بدر مانند آن میفرماید به این که از یوه ربک الملائکه انی معکم فثبت الذین آمنوا. اینجا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماد که ان الله معنا. تو اون بحثای اول سوره مبارک بقره اونها گذشت که وجود مبارک موسی سلام الله علیه در بحبوحه خطر یه تعبیری دارد. وقتی بنی اسرائیل به اون حضرت عرض کردن که جلو که این دریاست و پشت سر که آل فرعون در راهن، حضرت فرمود به این که کلا، این چه حرفیست میزنی؟ این معی ربی سیهدی. خب اینا اصلا احساس خطر نمی کنن. برای اینکه اگر برای کسی روشن شد که سراسر عالم جنود الهی ان لله جنود السماوات والارض، جلو دریاست، پشت سرم شمشیر برهنه آل فرعون، اینا بین دو تا مرگ احساس امنیت میکنن. حضرت فرمود کلا این چه حرفی میزنی؟ ان معی ربی سیهدی. اگر دستور داد ما به دریا بریم که میریم، برگردیم هم که برمیگردیم. منتها وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تعبیرش بلندتر از تعبیر وجود مبارک موسی سلام الله علیه است که تفسیرش اونجا گذشت. موسی کریم دارد که این معی ربی سیهدی. اول از خود شروع میکنه، از قوس سعود اول از خود شروع میکند، بعد نام الله رب را میبرد، این معیه ربی سیهدین. اما وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از قوس نزول اول از بالا میآید، نمیگوید با ما خداست، مگرد خدا با ماست. ان الله معنا، اول رؤیت الله است بعد رؤیت خود، ولی در جریان است موسی اول رؤیت خود است بعد رؤیت تازه رب، نه الله. این فرقش قبلا تو سوره بارکه بقره اونها گذاشت. نصرت الهی در زیرش هم فرمود به این که مکتب را من احیا میکنم، دشمنان شما را من سرکوب میکنم و ماننده، که حالا بعد میاد. خب پس این که فرمود فانزل الله سکینته و علیه، اون معیت خاصه نشانه باردش همه این انزال سکینت است که امر روحانی است برای حل نظامی و مشکل نظامی هم و برطرف کردن دشمنها هم. فبود و ایدهو در اونجا به جنود لم تروها، خداوند در همون صحنه اونجایی که از اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین از هما فی الغار از یقول لصاحبه لا تحزن، در اون فضای بسته خدا او را به وسیله سپاهیان نامرئی تأیید کرده است. کارهایی که انسان به وسیله دست انجام می‌دهد، از این کارها، از این اعضا و جواره و از این قطعات دست یه سلسله مصادر و یه سلسله افعالی مشتق می‌شود. کارهایی را که انسان با ساعد انجام می‌دهد، ساعد بین مچ است و آرنج، اگر چند نفر با ساعدها کار انجام بدن میگن این کار مساعدت است، یا فرون شخص مساعد ماست، یا فرون امر با ما مساعد نیست. کارهایی که با بازو انجام میگیرد اگر چند نفر انجام بدن میگن معاوضدت کرده است، ازد بازو. کاری که با دست انجام میگیرد، حالا خواه با انگشت، خواه با کف، خواه با ساعد، خواه با عضد، که با ید انجام میگیرد میگن تأیید شده است. این تأیید ریشه اصلیش از همون ید، بالاخره تقویت است، تثبیت است. و ایدهو به جنود لم تروها. حالا عمده ملاحظه فرمید که تعبیر قرآن کریم در این بخش چقدر رقیق و لطیف است. فرمود در اینجا دو تا مطلب است. یه مطلب ثابت است، یه مطلب را خدا ثابت کرده، اون دیگه نیازی به دست و پا و اعضا و جواره نداره، نیازی به کار نداره. یه امر نیازی به کار داره، اون یکی ثابت است. مثل اینکه یه دفینه هست، یه گنجینه هست، یه شیء ثابتی هست که تمام ثروت رو تأمین میکنه. دفینه گذاشتن، سرمایه دادن نیازی به تحصیل و تلاش و کوشش نداره، چون این دفینه اینجا هست. فقط یک کار دارد و اینه که این خاکها رو انسان برطرف کند، این غبارها رو برطرف کند، کندوکها بکند، سرمایه هست. درباره اون سرمایه دیگه نمیگن کار کرد، درباره غبار روبی و این گردگیری میگن باید کار کرد. این تعبیر اون راضی فرمایی گاهی واقع این آیات آدمو ایست میده. فمود و جعل کلمت الذین کفروا سفلا، این کار کرده. اما با کلمت الله الاولیا این طور نیست که به جعل کلمت الله الاولیا، نه، کلمت الله الاولیا است. این دیگه احتیاج به دست و پا و کار و زحمت و تلاش، نه نازل شدن ملک میخواد، نه کار فلک. این هست، این سرمایه هست، کلمت الله الاولیا هست. اونی که دست و پا و تلاش و کوشش میخواد این گردگیریه. شما هم تلاش کوشش کنید کلمت الذین کفروا این رو سفلا قرار بدید، این رو بدید کنار، این رو بدید پایین، این رو بدید زیر پاتون، بقیه هست. این چه نیست که حالا مکتب توحیدی، مکتب اسلامی شما بخواهید تثبیت کنید، نه، این سر جاش هست. شما این غبار روبی کنید، گردگیری کنید، بعد اون مکتب شفاف خودش نشون میده. و جعل کلمت هلذین کفرو از سفلا، اما با کلمت الله یا الولیا، نه جعل کلمت الله الولیا. این لا اله الا الله هم همینطوره. این لا اله الا الله هم قبلا بحث شد، اینطور نیست که دو تا جمله باشد که یه جمله خبری به جمله نفی یه جمله مثبت، که کل این کلمه لا اله الا الله یه جمله است، یک جمله است، یک قضیه است. این الا هم بنی غیر است، لا اله غیر اللهی که ثابت است دیگران نیستم، نه اینکه صحنه قلب ما هم از شرک خالی باشه هم از توحید خالی باشه. ما اول بیاییم غیر را نفی بکنیم بعد الله را ثابت بکنیم، نه خیر. میخواد بفهمه که در درونتون غیر از توحید و عقیده فطری خداپذیر چیز دیگه نیست. شما هم باید تلاش و کوشش کنید که براتون روشن بشه غیر از این اللهی که در درونتون حضور و ظهور دارد دیگران نه، لا اله غیر همین یکی که هست، نه اینکه لا اله بعد الا الا اله نفی جنس باشد، ببینید که اصلا خدایی نیست، همه را یه جنس بکنیم بعد تازه بیاییم الله را ثابت بکنیم و استثناء بکنیم. این الا معنی غیره، نه معنی استثناء. خب بنابراین ذات اقدس اله چون اصلش کلمت الله اولیاست، شما باید گردگیری کنید. اگر شما گردگیری نکردید خدا به وسیله فرشتگان الهی امدادهای غیبی گردگیری میکنند. این تعبیر معروفی که در نهج الفصاحه است، در بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم است، در جلد اول نهج الفصاحه صفحه 53 به این صورت آمده است: الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. ریشه قرآنش اینه، یعنی این بالا هست. گاهی گردگیری میشه، خیال میکنن که چیزی رفته روش. شما تلاش کوشش کنید این گرد و غباری که بی جهت رفته روش نشسته، این رو غبار رو میکنید خودش نشون میده. الاسلامو یعلو بتر، نه شما اعلا کنی، یه خودش یعلو، چیزی هم بالای او نمی آید. چرا؟ برای اینکه خدا نفرمود به این که کلمت الله علیا، که فرمود کلمت الله هیل اولیا، یه دونه الفلام گذاشته یه دونه زمیر فصل آورده، یعنی منحصرم ما رو بوست. اگر فرموده بود کلمت الله ال اولیا، این مفید حصر نبود، اما تی زمیر فصل آورده مفید حصر است. و کلمت الله هیه ال اولیا هست و بود و خواهد بود. شما تلاش کوشش دون این باشه که نذارید بیگانه خودش اونجا بالا نشون بده. اون جمله عطف بر جمله است، این جمله اسمیه است عطف بر جمله فعلیه. و کلمت الله هی العلیا، این جمله اسمیه عطف بر اون جمله فعلیه است. و نتیجهش همین بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که الاسلام یعلو ولا یعلو علیه. الحمدلله.